ولقد اشتبه المیت منه بالحیف شبکه اغیرها حرم الجمیع علی الازهر لوجوب اجتناب المیت المیت المحصور الموقوف علی اجتناب الجمیع. این بحث از شغریات بحث علم اجمالی در شبهات تحریمیت، در شبهات موضوعیه تحریمیه. خوب دقت کنید، اگر ما یقین داریم خب خمر حرامه، شبه حکمیه نداره. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبوه، اجتنب عن الخمر میشه حکم وجوب اجتناب از خمر معلوم، پس شبه حکمیه نیست. اینجا هم همین جور ما میدونیم ماهی که در داخل آب مرده باشد حرام، اما اگر دو تا مایع یقین داریم احدهما خمر، کدام یک خمره نمیدونیم، در ما نحن فی هم تور انداخته کشیده بیرون، ماهی هایی میاد بیرون، فرض کنید بر اثر کثرتشون جوریست که دیگه نمیفهمید کدام اینا مرده بود تو آب افتاد در داخل تور تو، کدام یکی بیرون مرده. اگر علم اجمالی داشته باشی که بعضاً در داخل آب مرده بودن، این وقت شبه بدویه. در شبه بدویه نه در شبهات حکمی نه در موضوعی احتیاط واجب نیست. این مایعی که پیشت گذاشتن نمیتونی پاک یا نجس میتونی برداری بخوری، میشه شبه بدویه. بحث در موارد علم اجمالیه، میدونی بعضی از این لیوانهای آبی برات آوردن نجس، کدام یکی نمیدونی، میدونی این ماهی های در تور تو قرار گرفتن بعضیشون داخل آب مرده بود افتاده در داخل تور، بعضیشون بیرون مردن، کدام داخل آب مرده بود نمیدونی. میگن شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی، شبهه موضوعیه تحریمیه، قای شبهه موضوعیه وجوبیه، اونا را کارش نداره. موضوعیه یعنی حکم رو میدونی، در حکم که شک نداری، مایی در داخل آب بمیرد حرام است، در بیرون آب بمیرد حلال است، حکم معلومه. شبه موضوعیه، این ماهی اون ماهی اون ماهی آیا داخل آب مردن یا بیرون آب نمیدونی، ولی مقرون این شبه هست به علم اجمالی، میدونی بعضیشون داخل آب بوده کدام یکی نمیدونی. مثل اینکه میدونیم آب حلاله، خمر حرام، الخمر حرام، الماء حلال، شبه حکمیه نداریم. این مایع موجود در حضور ما این خمر یا نه نمیدونم، میشه شبه موضوعیه، شبه موضوعیه تحریمیه. اگر مقرون بشه به علم اجمالی، اگر خالی از علم اجمالی باشه قاعده حل جاری میشه، مقرون بشه به علم اجمالی، دو تا لیوان یقین داره یکیش خمر یکیش آب، کدام خمر کدام آب نمیدونم. بحث ما هم همین، تور رو که کشیدی بر فرضی که علم اجمالی رو داشته باشی، که ماهی هایی که در این تور هست بعضا داخل آب هم مرده بود. قاعده چیه؟ سه قوله. ما الان بحث رسائلی داریم همین روزا، شاید یک ماه مشغول این بحثیم. ایشون هم در عبارت اشاره به اقوال میکنه. مبنای مشهور اینه که احتیاط در اطراف علم اجمالی شبه تحریمیه واجبه. شبه تحریمیه موضوعی احتیاط واجبه. اون دو تا لیوانی میدونی، یکیش پاکی یکی نجسته، باید هر دور بذاره کنار. اجتناب من جمیع الاطراف، از همه اطراف علم اجمالی باید اجتناب کن. خب ایشون هم شهید اول هم همین رو میگه، حرم الجمیع. شهید ثانی هم همین رو میگه، ادله رو اشاره میکنه. اینو میگن قول به وجوب موافقت قطعیه. موافقت قطعیه واجبه، یعنی اجتناب از همه اطراف. الان یقین داری اجتنب عن المیت متوجه، عن المیته متوجه تویه. حرمت علیکم المیته و الدم، اینو که داری حکم معلومه، موضوعش هم الان معلومه. این ماهی های در اختیار تو، یقین داری بین اینا میته. اجتنب عن المیته در حق تو فعلی شده، اشتغال یقینی به اشتغال ذمه، اشتغال یقینی ذمه به وجوب اجتناب از میته یقت رو گرفته. امتثال یقینی میخواد، امتثال یقینی به اجتناب از همه اطراف شبهه است. این نظر مشهوره که شهید اول ثانی همین دو قاعده. ادعی قائلن در چنین جای مخالفت قطعیه جایزه. مخالفت قطعیه همه رو میتونی بخوری، اون دو لیوان رو که یقین داری که خمر نمیدونی کدام، هر دو رو میتونی بخوری. ادعی هم متعادل مبنا دارن، میگن مخالفت قطعیه جایز نیست اما احتیاط هم واجب نیست. اجتناب از همه موافقت قطعیه، موافقت قطعیه هم واجب نیست که همون احتیاطه. میتونی بعضی را مرتکب بشی، البته به مقداری که علم داری باید کنار بگذاری. 5 تا لیوان یقین داری دوتاش نجسه، نمیدونی کدام، از 5 تا لیوان دوتا رو نباید بخوری، ستاره میتونی بکنی. به مقداری که علم داری باید بذاری کنار. البته اینا کنار گذاشتی معلوم نیست همون دیوارهای نجس باشه یا اینا پاک بوده نجسه رو خوردی، علی حال باید به اون مقدار کنار بذاری. میگن موافقت احتمالیه، مخالفت احتمالیه جایزه، موافقت احتمالیه بسه. سه مبنا. مشهور قریب به اتفاق که قائلن به وجوب احتیاط در اساس علم اجمالی هم دلیل نقلی دارن هم دلیل عقلی. مرحوم شهیدم تو عبارتش هر دو رو آورده. ابتدا که فرموده لوجوب اجتناب المیت المحصور الموقوف على اجتناب الجمیع، این دلیل عقلیه. لعموم قول صادق علیه السلام دلیل نقلیه. دلیل عقلیش اینه شما اشتغال یقینی دارید به اجتنب عن المیته. یقین داریم میتهی وجود داره بین اینا، حکم میترم که میدونیم حرمت علیکم المیته. پس الان اشتغال یقینیه، اشتغال به یک تکلیف اگر یقینی بود امتثال باید به صورت یقینی تحصیل بشه. امتثال یقینی در هر تکلیفی به حسب خودشه. اگر یقین داری این مایه خمره، امتثال یقینی اجتناب عن الخمر به اجتناب از اینه. اگر یقین داری این مایه یا اون مایه یکیشون خمره، اجتناب عن الخمر یقتو گرفته، موضوعش محققه الان پیشتون. امتثال یقینیش به اجتناب از هر دویه. قبل از ده غیر محصور بحث نیست، غیر محصوره رو غیر محصوره از اطلاع خارجه، حالا اونو واردش نشید، خوش بحث مفصلی. شاید شیخ بعد تو بحث شو غیر محصوره 50 ساعت بحث میکنه بعد وارد غیر محصوره میشه. الان بحث در محصوره، این ماهیای خریدی شبه محصوره است، میخوایی بزن اینا رو بفروشیم، البته همه رو نمیخواید بخوریم، انظر خوردن مورد اطلاعی تو نیست، هم میخواید بفروشیم میتر رو بفروشیم، انظر بی مورد اطلاع میگیم. امتثال یقینی در هر اشتغالی به حسب خودشه، اگر متعلق معلومه به تفصیله به اجتناب از او، اگر معلومه به اجمال امتثال یقینی به اجتناب از هر دویه. قبل از تحصیل اشتغال یقینی استصحاب براعت استصحاب اشتغال ذمه میشه. تو پرانتز عرض میکنیم چرا تقلید واجبه؟ اگر شما عملتو هماهنگ نکنید با فتوای یک مجتهدی، که فتوای مجتهد حجت شرعیه، هماهنگ نکنی هر جور رفتار کنی شک در براعت ذمه داری، استصحاب میشه. اون چه که رافع استصحاب اشتغال ذمه حجت شرعی است که فتوای مجتهد، اگر استناد کردی به او دیگه استصحاب بقای اشتغال جاری نمیشه. عمل اگر انجام بشه لا ان تقلیدن مرتب بقای استصحاب بقای اشتغال میشه، براعت یقینی حاصل نمیشه. مستند کن به فتوای مجتهدی و حجت شرعی دیگه خاطر جمع استصحاب جاری نمیشه. ازم گن آدمی که مقلد نباشه، مجتهد هم نباشه، احتیاط هم نکنه، هیچ موقع فراغ ذمه پیدا نمیکنه. هر عمل رو به هر نحو انجام بده بازم استصحاب اشتغال جاریه. باید مستند کنی به حجت. اشتغال یقینی برای اصل یقینی میخواد بلا استصحاب جاری میشه، استصحاب اشتغال. یک وقت وجه دوم فهمد روایتی که میفرماید تمکهی که در آب بمیرد حرام است، این روایت اطلاق داره. سواء علم تبهی تفصیلا ام علم تبهی اجمالا، هر دو رو شامل. ما چه دلیلی داریم که ادله حرمت علیکم المیته آیه انما الخمر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، چه دلیلی داریم که این موارد مال خمر معلوم به تفصیله؟ حکم رفته رو طبیعت خمر، طبیعت میته، فقط کافی موضوعش برای تو احراز بشه، تکلیف فعلی میشه. احرازم اهم از تفصیلی و اجمالی. مثلا فهمد روایت هم که فهمد ما ما سمید از سمسل ما لا یجوز اکلو شامل موارد علم اجمالی هم هست. این نظر مشهوره تو قول دیگه هم در مقابل یک قول اینه که البته این دو قول در مقابل در کتاب نقل میکنه ایشون، یکیش در محل بحثه، یکیش به نحو خارج از محل بحثه. بحث ما در جایست که نتونی تشخیص بدی این ماهی ها کدام تو آب مرده بود کدام بیرون مرده، بحث اینجاست. این دو قول مطرح میکنه. قول اول اینه که اگر نمیتونی تشخیص بدی در همچی جایی، همه رو میتونی بفروشی، اگر خوردنی 5 تا 10 تا میتونی همه رو بخوری، که همون است که میگه مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی جایزه، احتیاط رو واجب نمیدونه. حالا مخالفت قطعیه جایزه، البته سر به هوا حرف نمیزنن، اونا دلیل دارن، اونا میگن قاعده حل، روایاتی میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، اونا شامل اطراف علم اجمالیه، اونا شامل اطراف علم اجمالیه. شما در اطراف علم اجمالی معلوم الحرمه به عینه ندارید، معلوم الحرمه لا به عینه دارید نه به عینه. روایت میگه کل شیء فیه حلال و حرام، این تور ماهی فیه حلال و حرام. روایت میگه فهو لک حلال، همه این برای تو حلاله، تا بدانی حرام را به عینه. تو حرام رو الان لا به عینهی میدونی نه به عینهی. معروف الحرمه لا به عینه تو مقیا داخله نه تو غایت، غایت معروف الحرمه به عینه، معروف الحرمه لا به عینه و غیر معروف الحرمه تو مقیا میفته فهو لکه حلال. استناد به همچین اخباری میکنن و در اطراف علم اجمالی قاعده حل رو، براعت رو، قاعده حل رو جاری میکنه، احتیاط رو واجب نمیدونه. خب ادله کنم قویه. شیخ انصاری فهمد این روایت ظهورش در مدعای اینا تمامه، لذا شیخ میگه این ظهور قابل رفعیت نیست، ولی چاره نداریم باش مخالفت کنیم با این ظهور. ظهور رو میگه، یک کسی ظهور رو نمیپذیره، میگه در این مجمل رو جواب میده، تغییر میکنه، تخصیص میزنه به شبهات بدیه، یک ظهور رو میپذیره، در این حال میگه عملا ملتزم نمیشیم، چون این مثل یک جمله است که بگه 2 تا 5 تا. اگر جمله از امام نقل بشه که فرموده 2 تا 5 تا، ظهورش که تمامه، سندش هم تمام، شما اینو میپذیرید؟ شیخ میگه مدلول این روایت خلاف عقله، خلاف عقل اگر هست نمیشه پذیرفت، ولی اون مدهورش تمام. رضا سعی میکنه روایت رو به نحوی برگردن و شباس بدویه، ولی در این حال تصدیق داره که ظهورش اگر تمام باشه نمیپذیر، احتیاط رو واجب میده. حالا الان قول دوم استناد میکنه به روایتی که این روایت اصلا ناظر به این معنا که اگر تور انداختی ماهی بیرون کشیدی، علم داری بعضش میتر، میتونه همه رو بخوری، میتونه همه رو بفروشی. استناد به این روایت شیخ انصاری که باشه میگه این روایت رو میذاریم کنار، میگه روایت خلاف عقل حرف میزنه. دیگه اینا باید یه 2 ماه کلاس برید بعد ابعادش معلوم بشه. میگه روایت خلاف عقل حرف میزنه این بیان که ادله اجتنب عن المیته که نسخ نشده اینجا، حرمت میته رو میدونیم، علم به موضوعش داریم در بین این دو، عقل میگه یکی بود طاعت یکی بود اجتناب. حالا این روایت میگه میتونی هر دو رو بخوری، همشه کوسه ریشپن، اجتنب عن المیته، میگه نباید هر دوی اینا رو بخوری. میته خوردی، این روایت میگه میتونی بخوری، بالاخره میتونی یا نمیتونی؟
همچه
خوصنه ذاتیشو که نمیتونه بفهمه یا قبض ذاتیشو، چون اونجا گفته وقتی به این اعتباری همون همون دست دو اگر به این راحتی بود حالا اجمالا قول رو نقل میکنه و روایتشم میاره که جایز ارتکاب هم نیست، دیگه ما از شرع که جلو نمیفتیم. اگر ما باشیم و این روایت به همین لحظه ساده بخوایم پیش بریم، باید بپذیریم قول دوم رو. میگه مگه فضولی تو خوب گفته حرمت علیکم المیته، اینجا میگه میته مشتبه با مزکا حلاله، دست بردار از اون حرمت علیکم المیته در اینجا دیگه. چرا شهید به سطح قیله این رو میگه؟ این رو حساب داره. قولی هم هست که قول آخر که از کردیم از بحث خارجه، میگه حتی در جایی که بدانی این ماهی و اون ماهی تو آب مرده بودن، اما در تور مردن، نه یه وقت مرده بوده افتاده تو تور، اونو نمیگه، اما در تور مردن داخل آب، گاهی تور میندازن بعد دو روز میان جمعش میکنن. این ماهی هایی که زنده اومد تو تور ولی در تور مرد، در داخل آب مرد، خب مشهور میگن اینا هم حرامه. ماهی داخل آب که بمیره حرامه، چه تو دست تو بمیره داخل آب، چه تو تور بمیره، داخل آب مرده باشه حرامه. این قول میگه اون ماهی که مرده میدونی هم این ماهی و اون ماهی، بحث قبلی اونجایی که در داخل تور بمیره ولی داخل آب، اونجا هم شامل بود. این میگه اگر میدانستی اون هم حلاله، فقط داخل تور مرده باشه. مستندش تعبیریه که در روایت تعبیر رو باز باید بخونیم. تقریبا میگه ولوش تبه المیت من السمک بالحی، اگر مرده از سمک مشتبه بشود به حی، فش شبکه و غیر شبکه، تور و غیر تور، بالاخره هر ابزاری داشته، حرام الجمیع، همه حرامه، میشه علم اجمالی. میدونی بعضش میتست، بعضش مزکا، بعضش بیرون آب مرده، بعضش در تور مرده بود یا از قبل مرده بود در به تور افتاد، فرق نمی کنه. فعلا بین ماهی که از قبل مرده بود به تور افتاد یا به تور افتاد در تور مرد ولی داخل آب مشهور، فرق نمی دارن، همه رو میگن حرامه. حالا اگر همین ها مشتبه بشه با ماهی مرده در بیرون آب، کشیدن تور رو بیرون، دیگه ماهی ها بعضی در بیرون مردن بعضی اون داخل مرده بودن، کدام نمی، حرام الجمیع، همه حرام، علل ازهر، در مقابل سه قول دیگه که بعضی میگن حرام جمیع، اکثریت میگن حرام الجمیع، بعضی میگن حرام ما ادا قدر المعلوم حرمته، حل حل ما ادا قدر المعلوم حرمته، به تعدادی که علم دارید به حرمت از این ماهی ها برید دور، بقیه حلال. البته ممکنه اونایی که ریختید کنار همونایی باشه که بیرون مرده بود، اونایی که نگه داشتی مرده های داخل آب باشه، ولی علی حال به قدری که علم به حرمتش داری باید جدا کنی. به اصطلاح قولیست که میگه موافقت احتمالیه بسته، مخالفت احتمالیه جایزه، مخالفت قطعیه جایز نیست. قولی هم هست که میگه هیچ چیز نمیخواد بریزی کنار، همه حلال، این میگه مخالفت قطعیه جایز. حرم الجمیع، قولی میگه حل الجمیع، قولی میگه حل مقدار ما ادای معلوم حرمته. اما دلیل این قول اول به وجوب اجتناب المیت میته، یعنی حکم رو میدونیم حرمت علیکم المیته، موضوعش هم که میدونیم میته محقق شده در بین این چند ماهی یکیش میته، اونم ماهی های محصوره، یعنی همش مورد ابتلاع توی هست، همش مورد ابتلاع. چی وقت 5 تا ماهی گرفتی میخوای ببری بخوری، ابتلاع بخوردنه. یه وقت 500 تا گرفتی میخوای ببری بفروشی، ابتلاع به فروشه، همش مورد ابتلاع باشه که بهش مشروبه محصوره. اجتناب المیت واجبه، اجتناب المیت. و الان در اینجا بخوای امتثال کنی موقوف و الموقوف الان اجتناب الجمیع، متوقف بر اجتناب جمعی، این همون است گفتیم اشتغال یقینی و راست یقینی نمید، براعت یقینی به کنار گذاشتن همه یک دلیل. ولی عمومه مع قطع نظر از اون حکم عقل، عموم قول صادق علیه السلام ما مات فی الماء فلا تأکله، این عموم که میگه یعنی سواء علمته تفصیلا ام علمته اجمالا، البته باید بدانی که مات فی الماء، یه وقت اصلا شک بدوی داری کشیدی ماهی ها رو بیرون حالا مردن دیگه، احتمال میدی که بعضشون از قبل مرده بودن، احتمال بدوی داره نمیزنه، این بحث مال جاییست که بدانی از قبل مرده بوده ولی نمیتونی تشخیص بدی کدام. اجتناب المیت المحصور، ببینید یه وقت هست میدونیم اینجوری مثال میزنن، میدونیم که در قصابی های این شهر یکیشون میته میفروشه، کدام یکی نمیدونیم. آیا ما از همه قصابی های این شهر باید اجتناب کنیم؟ نه، چون همه قصابی ها که مورد ابتلای تونی شبه رو میگم غیر محصوره، اما الان محصوره، این ماهی های گرفتیم خواهی باره بفروشیم. اگر از این قصابی که میخوایی گوش بخریم اینجا رو میدونی بعض از گوشتاش میته هست و از این نباید بخریم، از همه گوشت های این قصابی باید اجتناب کنیم. ما مات فی الماء فلا تأکله فإنه فإن السمك مات فی ما فی ما فیه حیاته، این تعلیلی که در روایت اومده مخاطب بگه باید موتش خارج الماء باشه، لذا میگیم حتی اگر در داخل تور بمیره ولی داخل آب بازم حرامه، چون مات فی ما فیه حیاته. خب اینو باید عموم دارد، یعنی شما اگر ماهی را میدانید که در داخل آب مرده باید اجتناب کنید، چه میدانی به تفصیل چه میدانی به اجبار، عموم داره. ولی وقت نمیدانی داخل آب مرده باشه، خواهی که شبه موضوعی میتر تمسک به حرمت علیکم میتر غلط، تمسک به ما ما تفل ما غلطه، معلوم نیست ما تفل ما، بله ما را از الفاظ عموم میگیرن، حالا اگرم ما را از الفاظ مطلق بدونی که دیگه الان بحث در اصول عموم میشه عموم لغوی. یه قول و قیل یحل الجمیع منتها، این قیله هم جایی رو نمیگه که شما بدانید این ماهی های داخل توره بعضیش قبل از این که شما تور بندازید مرده بود، اونجا رو نمیگه، جایی رو میگه که شما میدونید بعض از این ماهی ها داخل آب مردن اما بعد از افتادن در داخل تور، منتها قید میزنه میگه به شرطی که نتونی جدا کنی، یعنی علم اجمالی باشه که گفتی، که گفتیم این قول دوم در محل بحث، قول سوم خارج از محل بحثه. میگه اگر تور انداختی 50 تا ماهی افتاده تو همه زنده بود، روز بعد که اومدی چور رو بکشید بعضیشون مرده بودن و معلومه بود کدوم هست مردن، میدیدی بازم حلاله. این قول دوم سوم دقت کنید در یک جهت مشترکن، ماهی مرده در داخل چور رو محل بحث قرار دادن، ماهی مرده خارج چور که افتاده در چور اونو قائل نیستن، نه قیله اول نه قیله دوم. فرقشون اینه که یه اشتراک دوم که هر دو ماهی مرده در ماهی را که بمیرد در درون آب ولی داخل تور اونو موضوع بحث قرار دادن. فرقشون اینه که قول اول اگر میگه یحل الجمیع میگه به شرط علم اجمالی باشه، قول دوم میگه حتی با علم تفصیلی، حتی که میدونی این ماهی مرده بود داخل تور در داخل آب تو تور مرد بازم حلال، حتی با علم تفصیلیش دیگه با علم اجمالیش که به طرف اولا میگه حلاله، با علم تفصیلیش هم میگه حلاله. وقیل یحل الجمیع همش حلاله اذا کان فی شبکه او الحظیره، اذا کان موت، ضمیر کان رو به موت برگردونیم، اگر موت در شبکه یا حظیره باشه، حظیره من رو لغویش یعنی چهار دیواری، حظیره ما یشتمل علی حظر، حظر هم با ذات یعنی من چهار دیواری، یا کسی تور میندازه داخل آب، یه وقت یه استخر درست میکنه وصل به دریا رودخانه، ماهی ها بیان اونجا، وقتی اومدن اونجا دریچه رو میبنده که دیگه نتونن فرار کنن، این میشه حظیره. اول حظیره این نامد اگر موتش در شبکه یا حظیره باشه، مع عدم تمیز المیت یعنی علم اجمالی باشه حلال. قول دیگه هم باز میگه اذا کان فی شبکه اول حظیره، موت در شبکه یا حظیره باشه، حتی اگر بتونی تشخیص بدی که این مرده بود داخل آب بقیه در بیرون مردن، این در داخل آب مرده بود، بازم حلال دیگه علم اجمالیش بهتره. قولا مستندش روایتی لصحیحة الحلبی و غیر این صحیحه که دال بر حل سمک است مطلقا، این مطلقا یعنی چه بتونی تشخیص بدی چه نتونی، منتها حملش میکنیم بر اشتباه وسط علم اجمالی اطلاقش رو تقیید میکنیم، جمعاً بین ادلهی که میگه اگر میدانستی ماهی در آب مرده حرامه و اون ادله این دلیل که وسط مطلق میگه حلاله، این رو هم بکنیم بر علم اجمالی جمعاً بین ادله. قیله قول دوم در این مقابل قول مشهور میگه حتی اگر معلوم به تفصیل هم باشه حرام حلاله، فقط در داخل تور بمیره. معیار اینه که تو بگیری ماهی رو از آب بیاری بیرون زنده یا گیرش بندازی حالا داخل آب بمیره. مستندش تعبیری که در روایته، تعلیلیه که در روایته، وقیل بحل المیت فی شبکت والحزیره و این تمیزه ولو متمیز باشه، یعنی معلومه به تفصیل باشه نه معلومه به اجمال. ماهی که آمدن داخل اون حظیره و داخل تور همه زنده بودن، دیدی تور رو بستی دیگه نتونن در برن ولی تور داخل آبه، روز بعد اومدی چند تاشون مرده بودن، میدیدی مرده هاشون، بازم حلال و این تمیز. و قول قبلی اینجا رو نمی گفت، میگو باید علم اجمالی باشه، اگر میدونی کدوم هست باید بنزی دور. قول اول که خوندیم قول شهید اول شهید ثانی میگه در همچی جایی باید همه رو بنزی دور، در آخر تور هم که بمیرن نتونی تشخیص بدی باید همه رو بریزی دور. اما دلیل این قول لتعلیل فی النفس به انهما لما املا للاستیاد جرا ما فیه ما مجرا مغبوز بلیت. خب این تعلیل در نفس تعلیل خوبیه، اگر روایت از جهت دیگر مشکل نداره، دلالت مشکل نداره. میگه در روایت تعلیل اینجور اومده لما املا، چون ساخته شدن این تور و اون حزیره، شبکه و حزیره، چون ساخته شده اند برای استیاد، جاری می شود آنچه که در این دوست مجرای مقبوز بلیت. مقبوز بلیت ماهی رو اگر با دست بگیری بیاری بیرون بمیره حلال، در آخر تور هم که بمیره روایت وقتی اینجور میگه باید بگیر حلال بگیر. این تعلیل اگر به همین نه باشه و از جهت دیگری اشکال نشه درش، ظاهرش بد نیست. بعضی فرمودن این جرا ما فیه ما مجرن مقبوز بلیت، مقبوز بلیتی که خارج آب باشه، که روایت یه چیز دیگه میخواد بگه، یه فرق نمونه تو ماهی رو با دستت بگیری بندازی بیرون یا با تور بگیری بکشی بیرون، اصلا دستت بهش نخوره. املا للاستیاد، ما املا للاستیاد فهوت منزلت الید، اما اخراج من الماه تو هر دو شرطه. مگر اگر ماهی رو تو دستت تو آب بگیری همون تو آب نگهش داری تو وقتی بمیره حلاله. در مغبوز بلیت اخراج من الماء شرطه، تا کذا در مغبوز بلحظیرت مشه. این بحث اول. از ثانیه عبارت سریع بخونیم، بحثی نداره تو برسیم به از ثالثه که بحثش فردا. زکات الجراب، تزکیه ملح به چیه؟ اخذه حیان بلیت اول آلت، زنده گرفته باشی او رو، حالا یا با دست یا با ابزار. ولو کان الاخذ کافر، برو گیرنده کاف، اسلام شرط نیست، تسلیه شرط نیست. منتها در اخذ کافر رمد ازا شاهده المسلم کس سمک. اون قول های مخالف هم در بحث سمک اینجا هست و قول ابن زهره، اونا مثل قول ابن زهره هست در سمک. بله؟ هر چی که سرد کنه برش جرات، منتها شرط میکنه، میگه باید نوع خاصی نیست، شرط میکنه باید ملخ شده باشه، بال در آورده باشه، قبل از بال در آوردن حرام. هازا ازا استقل به تیران، استقل الجراب به تیران، قدرت پرواز داشته باشه، ولی حلال نیست. و حیث اعتبرتی تذکیتهی اخذه حیان، میگه چون شرط شد که باید اخذ بشه، حالا یا با دست یا با ابزار، حیان به دام بیفته، فلو احرقه قبل اخذهی حرامه. یک کشدار رو مثلا آتش زدن ملخان مردن حرام. و کذا لو مات فی الصحراء او فی الماء قبل اخذهی و این ادرکه به نظره ولو دیدیش ولی اخذ نشده بود حرام. آیا ملخ رو زنده میشه خورد یا نه؟ و یباح اکل حیا بما فیه و همه احشائش مع ما فیه کسمد. اون بحث قبل اینجا میاد، دلیلش هم اینه که در ادله اخذ حیا تزکیه مورد سبب تزکیه قرار گرفت. بله؟ دیگه حالا این دو اقل شبه موضوعیش میشه دیگه، یقین که نداره. حرمت علیکم الخبائث آیا شامل اینه؟ بله، ما الان مستاقای بارسترشون داریم. ولا یحل دبا، دبا به فتح دال مقصورن، علف مقصور، علف مقصوره، و هو الجراد قبل ان یسیره، ملخ قبل از اینکه قدرت پرواز پیدا کند دبا هستش. و این زهرت جناحه، ولو نمایان شده باشد بالهاش، معیار قدرت پروازه. جمع او دبات، میگه دبات، جمع دبات بالفتحه، البته که بعضی فرمودن اسم جمع نه جمع، بین اسم جمع با جمع فرق، قوم اسم جمع بود، جمع نبود، دبات مثل قوم. از سال سن شد
بله. احمدی آتی. 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 بله. اح